أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جمع حکم ظاهری و واقعی به لحاظ محظور تضاد بین این دو حکم و همینطور به لحاظ محظور نقض غرض گذشت، باقی موند محظور تفویت مصلحت واقعیه یا القا در مفسده واقعیه. مرحوم شیخ انصاری فرموده که در فرض انسداد باب علم که ما مشکلی نداریم. چرا؟ برای اینکه واقع بر مکلف تفویت میشه، فوت میشه قهرن، چون باب علم به احکام شرعی منصده، امکان امر به احتیاط هم که نیست، مختل میشه نظام اگر همه جا بخواهند امر به احتیاط بکنند. ولذا شارع وقتی تعبد به زن میکنه، تازه جلوی فوت بعض مصالح واقعیه رو میگیره، نه اینکه تفویت میشه با این تعبد شارع مصلحت واقع. اگر شارع تعبد به زن نمی کرد که وضع بدتر بود. مشکل در فرض انفتاح باب علمه، که در فرض انفتاح باب علم شارع فرمود لازم نیست تحصیل علم بکنید، بیایید به امارات و اصول عمل کنید. خب این کار شارع منشأ میشه که احیانا مصلحت واقع فوت بشه در جایی که اماره یا اصل برخلاف حکم واقعی قائم بشه. مرحوم شیخ فرموده در اینجا اشکال قبح تفویت مصلحت اشکال قویه، باید حلش کرد، و حلش به پذیرش مصلحت سلوکیه است. یعنی بپذیریم به برهان این کشف کنیم شارع وقتی میگه به اماره عمل کنید و اتفاقا اماره خلاف واقع بود، مثلا اماره گفت نماز ظهر واجب است در حالی که فی علم الله نماز جمعه واجب بود، شما با عمل به این اماره مصلحت نماز جمعه ازتون فوت میشه. تفویت مصلحت قبیحه، مگر مولا تدارک کنه اون مصلحت فائته را به یک مصلحت دیگری که در سلوک این اماره بر وجوب نماز ظهر هست. اون مصلحت در جعل حجیت اماره که ربطی به مکلف نداره، اون مصلحت رو خود مولا استیفا میکنه. باید این مصلحتی که از جیب مکلف رفت، از کیسه او رفت، جبران بشه. از این مکلف مصلحت نماز جمعه رو گرفتی، باید سلوک اماره بر وجوب نماز ظهر مصلحتی داشته باشه که تدارک کنه اون مصلحت فائته را، و الا تفویت اون مصلحت بدون تدارک قبیح است، لا یستر من الحکیم. و لذا مرحوم شیخ از این راه هم حجیت اماره رو و اصل رو توجیه میکنه و هم قائل به اجزاء میشه، میگه نتیجه التزام به مصلحت سلوکیه قول به اجزاء هم هست. چطور؟ من اگر نفهمیدم که این اماره بر وجوب نماز ظهر اشتباه است تا وقت نماز جمعه گذشت، خب کشف کردیم مصلحت ملزمه در نماز جمعه تدارک شد به مصلحت در سلوک اماره بر وجوب نماز ظهر. پس ما دو تا مصلحت داریم، یک مصلحت در نماز جمعه، دو مصلحت در سلوک اماره بر وجوب نماز ظهر. احکام هم که تابع ملاکات هستن، پس معنا نداره شارع بیاد بگه که با این که مصلحت در نماز جمعه رو ما تدارک کردیم، جبران کردیم با سلوک اماره بر وجوب نماز ظهر، اما این نماز ظهر شما مجزی نیست. وقتی وافی به ملاک هست چرا مجزی نباشه؟ و همینطور عکس این فرض، واقعا نماز ظهر واجب بوده، اماره گفت نماز جمعه واجبه، مرحوم شیخ می‌فرماید یک وقت بعد از نماز جمعه هنوز وقت نماز ظهر باقی است، کشف خلاف میشه، خب باید نماز ظهر رو بخوانی. چرا؟ برای اینکه الان که کشف خلاف شد دیگه مصلحت طبیعی نماز ظهر در وقت از شما فوت نشده، قابل استیفائه، فقط مصلحت اول الوقت نماز ظهر خوندن فوت شد، اون هم تدارک شده به لطف خدا. اما اگر فرض کنیم کشف خلاف نشد تا اذان مغرب، خب شارع باید مصلحت در نماز ظهر در وقت را که از شما فوت شد به خاطر سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه تدارک کنه. خب وقتی اون مصلحت رو باید تدارک کنه، پس یقین نمی کنی از شما مصلحتی فوت شده باشه تا قضاء نماز ظهر واجب بشه. شما رفتی نماز جمعه، سلوک کردی اماره بر وجوب نماز جمعه را، تا آخر وقتم اذان مغرب گفتن، کشف خلاف نشد، خب مصلحت اداء صلات ظهر فی الوقت باید تدارک بشود و الا تفویت مصلحت واقعیه می شود و این قبیح است. خب با اون نماز جمعه خوندن به عنوان سلوک الاماره، مصلحت اداء صلات ظهر فی الوقت که از شما تفویت میخواست بشه تدارک شد. خب دیگه ما شک میکنیم که آیا ملاک از ما فوت شد یا نشد. اگر فی علم الله تعدد مطلوب باشه، یعنی یک ملاک در نماز ظهر در وقت باشه، یک ملاک در ذات نماز ظهر ولو خارج وقت، خب مقتضای مصلحت سلوکیه اینه که اون مصلحت وقت رو تدارک کنند، چون با سلوک اماره اون فوت شده، اما مصلحت ذات نماز ظهر بعد از وقتم قابل استیفاء. اگر ما اینو احراز میکردیم، بله باید بعد از وقت که کشف خلاف شد نماز ظهر رو میخواندیم، قضا میکردیم برای استیفاء اون مصلحت ذات نماز ظهر، ولی مصلحت وقت تدارک شده بود. اما ما که نمیدونیم، شاید وحدت مطلوب باشه، شاید تنها مصلحت در صلات ظهر فی الوقت باشه، تعدد مطلوب نباشه. قضا واجب است، قضاء نماز ظهر، بر کسی که مصلحت صلات ظهر فی الوقت ازش فوت بشه. شاید اینجور باشه، وجوب قضا شاید به امر جدید باشه. یعنی چی؟ یعنی تعدد مطلوب نباشه. اگه تعدد مطلوب باشه، یعنی دو تا ملاک داریم در نماز ظهر، یکی ملاک در طبیعت نماز ظهر، یکی ملاک در نماز ظهر فی الوقت. خب مصلحت سلوکیه میگه آقا ما کشف کردیم اون ملاک صلات ظهر فی الوقت باید تدارک بشود، چون تفویت او مستند شد به شارع. اما طبیعی صلات ظهر ولو خارج الوقت، ملاکش که تفویت نشده از شما، او رو استیفا کن با قضاء نماز ظهر خارج الوقت. ولی مرحوم شیخ میفرماد این معلوم نیست که تعدد مطلوب باشه، شاید وحدت مطلوبه. یعنی ما یک ملاک داشتیم در نماز ظهر فی الوقت، وجوب قضا که میگن واجب است قضاء نماز ظهر، موضوعش کسی باشه که نماز ظهر فی الوقت ازش فوت شده، که میگن قضا به امر جدیده. خب مرحوم شیخ میفرماید طبق این مبنا نماز ظهر در وقت ملاکش از این آقا فوت نشده، چون مصلحت سلوکی اقتضا میکنه که اون ملاک تدارک بشه با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه. وقتی اون ملاک در نماز ظهر فی الوقت فوت نشده تدارک شده، خب دیگه بعد الوقت من دلیل وجوب قضا شاملم نمیشه و این میشه اجزا. من نماز ظهر در وقت نخوندم چون اماره گفت نماز جمعه واجبه. خب برهانم میگه که مصلحت نماز ظهر در وقت باید تدارک بشه و جبران بشه با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه. خب اون مصلحت تدارک شد، اون مصلحت فوت نشد و موضوع وجوب قضا فوت است. فوت الفریضه، فوت در جایی صادق است که ملاک از ما تفویت فوت بشه، از کیسه ما بره. مصلحت سلوکیه میگه ملاک نماز ظهر در وقت از کیسه شما نرفت، محال از کیسه شما بره، چون باید جبران و تدارک بشه. پس برای چی بر شما قضا واجب باشه؟ و هازا هو الاجزا. قائل به تصویب نیستیم. اونی که ما نوشتیم از ایشون، خب از حفظ میفرمایید؟ خب بیا بعد از بحث بیان. حالا ما اونی که نسبت میدیم به ایشون بگیم که در جزوه هم آوردیم، بعد ببینیم اگر ما اشتباه میکنیم جبران میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میگه ما قائل به تصویب نیستیم، حکم واقعی همونی که هست. مثلا نماز ظهر واجب تعیینی است؟ بله نماز ظهر واجب تعیینی است. اماره بر وجوب نماز جمعه واجب رو واجب تخییری نمی کنه که بشه واجب تخییری اما الجمعه تو او الظهر ابدا. اما مقتضای مصلحت سلوکیه قول به اجزاء هست. اجزاء یعنی چی؟ یعنی اگر تا آخر وقت کشف خلاف نشد، تا آخر اذان مغرب کشف خلاف نشد، اون ملاک صلات ظهر در وقت چون باید تدارک بشه، پس چیزی از شما فوت نشده و موضوع وجوب قضا فوت الفریضه. موضوع وجوب قضا فوت الفریضه. بله اگر ما احراز می کردیم تعدد مطلوب را، یعنی احراز می کردیم یک ملاک در طبیعی نماز ظهر است و یک ملاک در نماز ظهر فلوقته، بله مصلحت سلوکیه میگفت که اون ملاکی که با تعبد شارع به اماره فوت شد از شما، اون مصلحت نماز ظهر در وقت مصلحت طبیعی نماز ظهر که تفویض نشد توسط شارع، او که جبران نشده است، باید او را استیفا کنی. این محصل فرمایش مرحوم شیخ. حالا الان بیاری ابن نادر ما بیاری اینجا لپتاپ. ما فکر کردیم کتاب داری شما. این که دقت کنید، ما بحثمون در خصوص وجوب قضاء. ایشون عبارتی رو پیدا کردن که ان هاذا علی ما اخترنا من عدم اقتضاء الحکم الظاهری للاجزاء واضحون. ما معتقدیم، مرحوم شیخ میگه که حکم ظاهری مقتضی اجزا نیست. بله، ما که نگفتیم حکم ظاهریشون میگه مطلقا مقتضی اجزا است. ما میگیم قضا واجب نیست، قضا واجب نیست، و الا اگه در داخل وقت کشف خلاف شد باید نماز ظهر بخوانید. اگر قضا به امر جدید نبود، کشف خلاف تا اذان مغرب هم نمیشد، باید اون ملاک در طبیعی نماز ظهر را بعد الوقت استیفا می کردید. یا اگر فرض کنید اصلا بحث قضا نیست، مثل حج، حج همیشه اداه، شما امسال حج به جا آوردید، اماره حج شما را باطل کرد، رفتید به نحوی حج به جا آوردید که الان کشف شده که اون حج باطل بود، چون طواف کردید خلف المقام به خاطر صحیحه حلبی که میگه لا عرابهی بحثن. حالا حج تمام شده، تازه حوض کردی، بحث حج رو مطالعه کنی، رفتی پیگیری کردی، به این نتیجه رسیدی که نه، طواف باید بین البیت و المقام باشه، خب اون حج شما باطله. خب سال دیگه باید بری حج، اگه مستطیع هستی سال دیگه باید بری حج، چون وجوب حج در سال آینده که موضوعش فوت الحج فی هذه السنه نیست. اماره میگه آقا فوریت حج یه ملاکی داشت، ملاک فوریت حج را من تفویض کردم بر تو مکلف، جبران میکنم، نگران نباش. اما طبیعی حج در سال آینده اگه استطاعتت باقی باشه فراموش نشود. چرا؟ برای اینکه دیگه فوت ملاک در طبیعی حج مستند به خودت خواهد بود اگر حج نروی. اینجا که مرحوم شیخ قائل به اجزا نیست، در خصوص قضا که به امر جدید هست، مرحوم شیخ معتقده که خب وقتی تدارک شد مصلحت نماز ظهر در وقت، خب کشف خلاف بعد الوقت شد، خب ما دلیل بر وجوب قضا نداریم، چون دلیل نداریم که ملاک فوت شده. این بله، اگر بگیم قضا به امر جدید است، قضا به امر جدید نیست، قضا به امر اول است، همون تعدد مطلوب، اگر تا آخر عمر کشف خلاف بشه باید طبیعی نماز ظهر رو تدارک کنی، اگرم کشف خلاف نشد تا آخر عمر، خب اون طبیعی نماز ظهرم ملاکش باید تدارک بشه. این چیزی که ما طبق مبنای مرحوم شیخ میفهمیم. خب عرض شود خدمتتون، اشکالی که به مرحوم شیخ گرفته شده اینه که گفتن آقا شما با این مصلحت سلوکیه نمیتونید از تصویب فرار کنید، شما باید ملتزم به تصویب بشید. چرا؟ برای این که در همین مثال نماز جمعه که اماره گفت واجب است، خب ملاک دیگه مختص به نماز ظهر نخواهد بود. ملاک نماز ظهر با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه استیفاء می شود و تدارک می شود. پس ملاک قائم میشه به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه. پس باید واجب بشه واجب تخییری، نه واجب تعیینی، و الا احکام دیگه تابع ملاکات نخواهند بود. یا بالاتر عرض کنیم، اگر اماره قائم بشه بر مباح بودن حرام واقعی، اماره بگه این شرب و تتون مباحه، خب سلوک اماره یک مصلحتی پیدا می کند که جبران میشه با او مفسده واقعی شرب تتون، پس میشه مفسده شرب تتون مبتلا به یک مزاحم و هو مصلحت در سلوک اماره بر حلیت شرب تتون. احکام تابع ملاکاتن بعد الکسر و الانکسار. پس این شرب تتون چطور میتونه حرام باشه؟ مفسده دارد، ولی مفسده مبتلا به مزاحم چجور میتونه حرام باشه؟ و هذا هو التصویب. ما قبل از این که برسیم به این اشکال تصویب که به مصلحت سلوکیه وارد شده، قبلا دو تا نکته عرض کنم. نکته اول اینه که این بحث عملا بیفایده است، فایده عملیه نداره. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت باب علم منفتح نبوده، حتی در زمان ائمه، فضلا عن زمان ناهازا. چون زمان ائمه مگه باب علم وجدانی منفتح بوده؟ مگه همه میتونستن برن از ائمه سوال بکنن، اونم ائمه یک کلامی بفرماین که نص است ظهوراً و جهتاً، هم کلام نص باشد از جهت دلالت، هم از جهت صدور. امام حتی به صراحت هم بفرماید توزع ثلاثاً شاید تقیتاً فرموده. و اگه حجت تعبدیه درست کنیم، اصالت و ظهور، اصالت و جهه، علم پیدا نمیشه به حکم شرعی. تازه اونایی که بتونن برن محضر امام علیه السلام، اونایی هم که نمیتونن محضر امام رو درک کنن باید از روات سوال کنند، اونم هر راوی یک مطلبی میگه. باب علم کجا منفتح بوده؟ بله؟ فحص از چی؟ فحص از امارات؟ خب الان هم باید بکنیم. کلام در این که شما باب علم منفتح هست، پس تحصیل علم وجدانی بکنید به احکام شرعیه؟ امکان نداره، امکان نداره. برای اینکه آخرش میشه برم خدمت امام علیه السلام یک کلامی بفرمان ظاهر است در حکم شرعی، نص که نیست، شاید مراد استعمالی خلاف ظاهر باشه، شاید مراد جدی خلاف ظاهر باشه و این ظاهر تقیتاً صادر شده، چه میدانیم؟ مخصوصا در شبهات موضوعیه که دیگه اصلا مرجع امام معصوم نیست. استصحاب میگه که من وضوعم باقی است، انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک. خب مثلا چجوری باب علم منفتح در شبهات موضوعیه؟ بله اگر میگید که احتیاط کن، خب اون احتیاط مختل موجب اختلال نظام است، اما در شبهات موضوعیه باب علم مگه منفتحه؟ عادتاً شما میتونید مطمئن بشید با آب پاک وضو گرفتید؟ حتی همین آبی که آب لوله کشی مطمئنید پاکه؟ شاید این برفا که داره آب میشه یک عین نجاستی بوده هنگام پاک شدن آب شدن این برفا. چند بار کل از این مسیر عبور کرده، نجس کرده، هرچی آب میشه نجس، آب نجس میشه. شاید اینجور باشه، چه میدونید؟ تا چه برسه به اون آبهای قلیلی که مردم داشتن، که این آدم یقین میکنه که این آب پاکه. خب پس باب علم منفتح نیست، این یه مرد. اصلا این بحث فرضی است و ثمره نداره. من یقین دارید؟ آب دجله و فرات از آب شدن برف‌های کوههای ترکیه هست. شما یقین دارید اون برفا پاکه؟ یک بار برو در زمانی که برف میاد روستا ببین، مجبوری تو کوچه چشمتو ببندی راه بری، و الا دوچار وسوسه میشی. ای سگها در روستا از این طرف کوچه به اون طرف کوچه از لجبازی هم میکنن، موقع معمولیش اینقدر مانور نمیدن که در حال برف مانور میدن. شما یقین میکنید که این برفایی که آب میشه پاکه؟ اکثر این موارد با همین اصالت و طهاره و این دور چیزهاست. غذایی که شما میخورید یقین دارید حلاله؟ کی ما یقین داریم حلاله؟ فیه الف و شبهه. منطقه دیگه بناء دین بر همین تسهیلات هست. خب مطلب دوم اینه که ما حساب کنیم این سببیت سلوکیه که ازش تعبیر میکنم به سببیت امامیه، که حالا نمیدونیم قبل از مرحوم شیخ کی این رو مطرح فرموده، اینو میگن سببیت امامیه. در مقابلش دوتا سببیت هم هست، یکی سببیت اشاعره، دیگری سببیت معتزله. ما این سه تا سببیت رو حساب میکنیم ببینیم کدوم یک از اینها مستلزم تصویب محال یا تصویب باطل هست. سببیت منسوب به اشاعره اینه که اصلا حکم الله تابع اماره است، هر چه که اماره بر اون قائم شد میشه حکم الله در حق من مکلف، و الا وراء قیام اماره ما حکم اللهی نداریم. خب این که معلوم عین تصویبه. و دیگه مشکل تضاد در حکم ظاهری و واقعی حل میشه، مشکل نقض غرض حل میشه، مشکل تفویت مصلحت واقعی هم حل میشه، چون اینا میگن قیام اماره سبب حدوث مصلحت هست. اصلا مصلحتی در واقع ما نداریم، قیام اماره مصلحت ساز است، قیام اماره بر حرمت مفسده ساز است. خب اصلا وراء اماره بر حرمت و وجوب ما حکم واقعی نداریم، ملاک واقعی نداریم، اصلا بحث جمع حکم ظاهری و واقعی کن فیکون میشه. راجع به این مسلک منسوب به اشاعره، ما بحث تاریخی نمی کنیم و الا ثابت نیست که اشاعره قائل باشن به تصویب به این معنا. اونی که ما در کلماتشون دیدیم هم در مستصفا صفحه 352 هم شوکانی در نیل الاوتار، بله شوکانی میگه، شوکانی حالا در نیل الاوتار یا کتاب دیگرش میگه، اینا حرفی که میزنن اینه، میگن ما لا نستفیه من الکتاب و سنه. اونجا حکم تابع اجتهاد مجتهده، ما یوجد و فیه نص من الکتاب و سنه اونجا رو نمیگن، اونجا میگن حکم الله معینه، ما لا نستفیه من الکتاب و سنه اینها میگن که حکم تابع اجتهاد مجتهده و اصلا محتمل است که اینها مقصودشون این باشه که مجتهد حق تشریع داره در این موارد بر اساس استحسان و مصالح مرسله و اشباه ذالک. خب اگر اینو بگیم این که تصویب نیست، ربطی به تصویب نداره. یک عبارتی غزالی در مستصفا داره اصلا صریحاً میگه در اون مواردی که نص است از کتاب و سنت، میگه ما که میگیم مجتهد خطا نمی کند و حکم الله تابع نظر مجتهد است، معناش اینه که او داره به وظیفش عمل میکنه. اگه خلاف واقع هم باشه، او وظیفش اینه که به اجتهادش عمل کنه. همینی که معروفه، میگن للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران. خب اینها به معنای تصویب نیست. خب غزالی جز اشاعره است دیگه. حالا ببینید شوکانی تعبیرش اینه، میگه المسائل الشرعیه التي لا نستقاطع فيه در این احکام اختلفوا اختلافا طويلا فذهب جمع جمع الى ان كل اقوال من اقوال المجتهدين فيها حق وكل واحد منها مصيب و حکاه الماوردی و الرویانی عن الاکثرین و قال الماوردی و قول ابو الحسن الاشعری و المعتزله و ذهب ابو حنیفه و مالک و الشافعی و اکثر الفقها الى ان الحق في احد الاقوال ولم يتعین لنا. شوکانی در کتاب ارشاد میگه جلد 2 صفحه 261. خب حالا بگذاریم، ما روشن نیست برامون اونی که نص دارد از کتاب و سنت، اونجا قطعا اینها قائل به تصویب نیستن. اونهایی که نص ندارد، اینها در اونجا باز ابو حنیفه و مالک و شافعی و اکثر فقها نص شده گفتن باز حکم واقعی داریم ولو ما اشتباه بکنیم. بعضی ها مثل ابوالحسن اشعری و معتزله نقش شده گفتن ما حکم الله واقعی نداریم و هر مجتهدی همونی که تشخیص داد صحیحه. خب این شاید از این باب باشه که اینا قائل به ولایت مجتهدن در این گونه موارد بر تشریع احکام طبق همون استنباط ظنیشون. خب این اشکالی از ناحیه تصویب نداره، بله خلاف روایات ماست که لکل واقعت حکم. حالا کار نداریم، تصویب مصیبن مثل این که ولایت بر تشریع وقتی داشت مجلس شورا در غیر احکام شرعیه یک روز تا تصویب میکنه که سن شرکت در انتخابات 18 ساله، یک روز تصویب میکنه 16 ساله. خب کدوماش موافق واقعه، کدوماش مخالف واقعه؟ هیچ کدوم. هر دو مطابق با واقع به این معنا است که بالاخره این اختیار مجلس است که قانون انتخابات رو تصویب کنه. اونایی که نص از کتاب و سنت داره تو اونجا اگر قائل به تصویب می شدن، بله اون می شدن مصوبه. اونجا که میگن تصویب نیست. به هر حال محتملات در قول اشاعره قطع نظر از این بحث تاریخی، از حیث تحلیلی این تصویب منسوبه به اشاعره رو ببینیم آیا چگونه میشه تصویر کرد. 3 تصویر ما در مورد آن داریم که انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.